بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی عبد الله مقامه الشریف در کیفیت تعلق افعال غیبیه هست به عالم شهاده، به حسه های شهادی. بزرگوار عبد الله مقامه فرمود که افعال غیبیه، جواهر غیبیه به دو طریق تعلق میگیرند به این عالم شهاده. در طریق اول و کیفیت اول اینجور هست که اون جوهر غیبی تعلق میگیره به حسه شهادی و در تمام اعماقش تا عمق این حسه شهادی نفوذ میکنه، در کل این حسه شهادی نفوذ میکنه و این حسه شهادی را بدن خودش در این عالم شهاده قرار میده. مثال واضحش را بزرگوار مثال زد به آفتاب. آفتابی که در آسمان هست، خورشیدی که در فلک چهارم هست، جسمی هست صاحب طول و عرض و ارتفاع، طول و عرض و ارتفاع یا عمق، که به این جسم روح گرما و روح نور تعلق گرفته. یعنی اگر که روح نور را و روح گرما را از این جسم بگیریم، جسمی هست مثل بقیه اجسام صاحب طول و عرض و عمق، هیچ فرقی با بقیه اجسام نمی کنه. و تفاوتی که این جسم از لحاظ جنسیتش، جنس جسمانی بودنش، تفاوتی با بقیه اجسام نمی کنه، صاحب طول و عرض و عمقه. پس این جسم را روح گرما و روح نور از عالم غیب برش تعلق گرفته و گرما و نور این جسم را بدن خودشون در این عالم شهاده قرار دادن. حالا اگر کسی خواست در این عالم از گرما و نور استفاده کنه، باید که از این آفتاب استفاده کنه، سراغ این آفتاب بره. برای همین منوال بزرگوار عبد الله مقام کیفیت تکون نباتات را ذکر فرمود که چطور نبات تعلق میگیره، روح نباتی تعلق میگیره در روی این زمین به این عناصر. این عناصر چطور با هم ترکیب میشن، در هم حل و عقد میشن، در این حل و عقدشون به چه نه به لطافت میرسن، ترکیبشون ترکیب عالی بشه که روح نباتی بر اینها تعلق بگیره. گفتیم در این حل و عقدی که در روی این زمین، در جوف این زمین حل و عقدی که آب در خاک حل میشه و خاک در آب عقد میشه، این حل و عقد حل و عقد طبیعی هست و بر خلاف حل و عقد عادی که حل و عقد مثل قند و شکر در آب باشه، در حل و عقد طبیعی اونقدر اون خاک در این آب حل میشه، به اون کیفیتی حل میشه که وقتی این آب بخار بشه، خاک هم به همراهش بخار میشه، ازش تفکیک پیدا نمی کنه. مثل سرکه را که بجوشانی، سرکه را که بجوشانی، هموزتی از این سرکه در کف ظرف به جا نمی مانه، تمام موادش با همین سرکه تبخیر میشه. این حل و عقد طبیعیه. پس در حل و عقد طبیعی به کیفیتی ترکیب میشن که بتوانه روح نباتی برش تعلق بگیره. بعد بزرگوار علالله مقام فرمود وقتی که نبات در اینجا تعلق گرفت، نبات در اینجا ساخته شد، بعد از حل و عقدی که حل و بردی که در مدت‌های متمادی بر این عناصر وارد آمد، نطفه این نبات اینجا ساخته میشه. وقتی نطفه ساخته بشه دیگه کار آسان میشه. بنابر حکمت الهی دیگه احتیاج به زمان طولانی نیست در نوع این نبات. نطفهش را میکاریم در روی زمین، تخمش را میکاریم، خلاصه به فاصله مدت زمانی کوتاه درختش سبز میشه، باز درخت نطفه ها میده، تخم ها میده، باز میکاریم، به فاصله مدت زمانی کوتاه نوع این نبات در اینجا ظاهر میشه. پس بنابر نطفه میشه. در مراتب بالاتر که مرتبه حیوانیت و انسانیت هم باشه همینطوره. در مرتبه حیوانیت هم در مدت زمانهای متمادی در روی این زمین این عناصر در هم حل و عقد شدن، در مدت زمان طولانی به مرحله نباتیت رسیدن، از مرحله نباتیت گذر کردن به مرحله حیوانیت، این ترکیبشون، این اعتدالشون رسید، جمادیتشون لطیفتر شد، ترکیبشون عالیتر شد، مستعد شد که روح حیوانی بر اینجا تعلق بگیره. گفتیم که روح حیوانی بر روح بخاری تعلق میگیره. اون جمادی که به حد لطافت میرسه بهش میگیم روح بخاری، که از خون ما در قلب متصاعد میشه. به لطافت مثلا فلک قمر به یک لطافت عالی میرسه، مستعد میشه روح حیوانی برش تعلق بگیره. باز این جمادی که به این لطافت و به این ترکیب رسیده، باز دوباره این در بعض شرایط خاص ترکیبش عالی‌تر میشه، لطیف‌تر میشه، به حد روح دخانی میرسه. روح دخانی اون بخاری هست که از این قلب ما متصاعد میشه، وارد طبقات مغز ما میشه، در طبقات مغز ما باز به لطافت عالی‌تر میرسه. وقتی به این روح دخانی رسید، روح دخانی از لحاظ لطافتش برابر هست با افلاک فوق فلک قمر، یعنی یک لطافت فلکی داره. این مستعد میشه که خیال ما، وهم ما، واهمه ما و سایر مشاعر باطنی به اینجا تعلق بگیره. باز میریم یک مرحله بالاتر. پس ملتفت باشید انشاءالله، مراتب به همین پستا مراتب صعود میکنن، به همین نسق بروید تا آنجاهایی که دلتان بخواهد، آنجاهایی که وحی خدا تعلق میگیرد. وقتی خدای صانع بخواهد در این دنیا حرف بزند و حکم کند و امر و نهی کند، تا بدنی از این جور نگیرد، تا همچو زبانی برای خود نگیرد، تا همین جور صورتها را نکند، حرف خدا معلوم نمی شود. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. به همین نسق آنچه را طالب هستید، کسی طالب کسی است که دستی به دامنش برساند، دامن جسمانی باید داشته باشد، باید در عالم دنیا باید جسمی پیدا شود و در آن جسم باید ظاهر شود. پس باز این روح دخانی، این بخار دخانی که به این لطافت رسیده بود، باز به یک لطافت بالاتر میرسه، به لطافت عرش این عالم، کرسی این عالم، عرش این عالم میرسه، به لطافتی میرسه که قابل میشه روح نبوت برش تعلق بگیره. پس این لطایف این بدن هست، لطایف این جسم هست، لطایف همین عناصر هست که درجه به درجه این لطافت عالی‌تر میشه، مراتب بالاتر برشون تعلق میگیره. گفتیم در 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین اینقدر این لطایف عالی هست و اینقدر این لطایف قوی هست. این تحقیقش را همین بزرگوار عدالله مقامه به مرحوم نفیسی میفرمود. اینقدر این لطایف عالی و قوی هست که حتی اگر این غلایز بدن خراب بشه و بنای حجت این باشه از این دنیا ارتحال نکنه، بنای حجت بر التهاب کردن نباشه، حتی اگر غلایظ این بدن خراب بشه به واسطه این لطایف خود این غلایظ ترمیم میشه. اینقدر این لطایف عالی هست، اینقدر قوت داره، اینقدر جاذب مراتب غیبی هست، ترمیم میکنه این غلایظ را. گفتیم در بدن مقدس جواد الائمه صلوات الله علیه وقتی که ام الفضل ملعونه حسد بود حضرت زنی داشت، این ملعونه حسد بود، وقت پیش پدرش مأمون ملعون چغالی کرد، چغالی حضرت را کرد. مأمون هم فرستاد با شمشیر که حضرت را به قتل برسانند. آمدن وارد خانه حضرت شدن، با شمشیر بدن مقدس حضرت را ریز ریز کردن، به قدری که بدن مقدس را در زیر اون فرشی که در اون حجره مطهره بود مخفی کردن. مأمون ملعون در حال مسیح بود، این کار را این دستور را داد. بعد صبح شد، پشیمان شد، گفت عجب کاری کردیم، پدرش را شهید کردیم، فرزندش را هم دست ما در خون این فرزند معصوم هم آلوده شد. ملعون از کار خودش پشیمان شد، فرستاد که برن سراغ حضرت ببینن چه بلایی بر سر حضرت آوردن. وقتی وارد خانه شدن دیدن حضرت صحیح و سالم در خانه تشریف دارن. وقتی بنای حضرت این نباشه از این دنیا تشریف ببره، این لطایف اینقدر قوت داره این غلایظ را ترمیم میکنه. غلایظ بدن محکوم به حکم این لطایفه، به اینجور در اینجا ظاهر میشه. لحاظا در گفتیم کتاب انجیل، در همین انجیل های الان هم که تحریف شده هست موجوده که حضرت عیسی علیه السلام می فرماد تا من به آسمان ها نرم رئیس آدم در اینجا ظاهر نمیشه. چرا؟ چون حضرت عیسی علیه السلام رفت به فلک چندم، به فلک چهارم، به آسمانی که خورشید در آنجا هست، همین خورشید ظاهری، و حضرت تقویت کرد این آفتاب را و این شمس را که بتوانه بدن مقدس محمد و آل محمد علیه السلام را تربیت کنه. بس کلیتش بر این منوال در اینجا می فرماد که قاعده کلی این هست. حالا اگر کسی در عالم جسم کاری داشت با این رتبه عالی، باید سراغ این جسمش بره که این جسم را بدن خودش قرار داره. به همین نسبت آنچه را طالب هستید، کسی طالب کسی است که دستی به دامنش برساند، دامن جسمانی باید داشته باشد. باید در عالم دنیا باید جسمی پیدا شود و در آن جسم باید ظاهر شود. شما ببینید ناری که به طور استدلال با هزار زحمت باید استدلال کرد که مال عالم غیب است و آمده به شهاده، این را تا یک زغال سرخ شده ای به دست نیاری آتش به دست تو نیست. اگرچه میدانی آتش در چوب ها هست، ذرات آتش در چوب ها ریخته شده، اما تف نمیتواند بکند، اتاق را روشن نمیتواند بکند، تا جسم بالفعل صاحب فعلیتی نباشد. آن آتش هایی که در مشرق و مغرب و زمین و آسمان و همه جا هست، آتشی نیست که مجلس آرا باشد، آتشی نیست که معادن را آب کند، آتشی نیست که تب کند غذاها را. آن آتشی که در توی چوب ها ریخته این کارها را نمی کند. آن آتش فرق نمی کند در رفع حاجت با آن آبهایی که توی خواب هاست. آن آبها رفع تشنگی نمی کند، گیاهی نمی رویاند، باید آب بالفعلی به دست آورد. خوابهاش هم باید خاک بالفعلی باشد که تأثیری داشته باشد. هواش هم همینطور تا بالفعل نباشد تأثیری ندارد. آنچه از غیب می خواهی تا بدن جسمانی همجنس ما پیدا نشود که دست به دامن او بزنی، خبر از آن غیب نداری. این یک دور غیب است. هر غیبی روحی است دمیده شده در بدنی اگرچه آن بدن لطیف باشد و روح باشد نسبت به بدنی دیگر. پس آن روح اول اول که وحی الله اسمش است یا بالاتر و چیز دیگر اسمش میگذاری، آن روح اگر بخواهد بیاید حرفهای خود را بزند، اگرچه نسبت او به جمیع ملک علی‌السواست، قدرتش به جمیع ملک علی‌السواست، اما نظم حکمتش را هیچ بار از دست نمی دهد. اگر باید او زبان در بیارد حرف بزند، با زبانی که خلق بفهمند حرف می زند. امرهایی که می فهمند باید امر کند، نهیهایی که می فهمند باید نهی کند، امرش را واضح کند، ظاهر کند، آشکار کند، به لغات خود اینها با اینها حرف بزند. این یک جور غیبی است. خواب عالم شهاده گذارده، باطنی است ظاهر شده در عالم شهاده، قائم مقامی است از غیب می آید، مرادات غیب را برای شهاده بیان می کند. جمیع آنچه مصنوعات است که از غیبی باید به شهاده بی آید، در جمیع جاها مثلش هست. جمیع جاها مسئله یک طور است. پس این یک تعلق غیب بود به عالم شهاده. این فعل غیبی، جوهر غیبی، اون حسه شهادی را بدن خودش قرار می داد. فرمود که به قسمی این بدن جانشین و قائم مقام اون فعل غیبی میشه، که هر کس در این عالم جسم اگر خواست قصد بکنه، طلب بکنه اون جوهر غیبی را، باید سراغ جسمش بره، سراغ بدنش بره. اگر سراغ این جسم و این بدن نره، از مرادات اون غیب، اون مرتبه عالی غیبی خبردار نمیشه. یه قاعده کلی میفرماد در کلیات حکمت، میفرماد که هر متصرفی که خواست در متصرفی تصرف بکنه، باید در عالم متصرف باشه. متصرف و متصرف باید در یک عالم باشه، وگرنه تصرف صورت نمیگیره. و مثال انفسش در خود ماست. من زید، ذات من زید، وقتی که خواستم ایستاده خودم را درست کنم، من زید، ذات من زید که خواست این ایستاده را درست بکنه، یک نوری، یک جانشینی از خودش، از جنس این ایستاده، از ریشه قوامه میگیره که این ایستاده را بسازه. بهش میگیم ذات ظاهره. ذات ظاهره حکمتش همینه که باید هر متصرفی از جنس متصرفش یک بدن بگیره، وگرنه در حکمت الهی تصرف صورت نمیگیره. برای همین در حکمت الهی واجب هست که همیشه حجتی باشه در روی زمین از جنس اهل این زمین. میفرماد اگر حجت از جنس اهل این زمین نباشه، تصرف صورت نمیگیره. تصرف صورت نمیگیره. مثالش مثل همین روح بخاری در قلب ماست. اگر این اینجا نباشه، روح غیبی در اینجا تعلق نمیگیره. اگر این جماد، این ترکیب عنصری عالی در اینجا نباشه، روح غیبی تعلق نمیگیره. تا وقتی حجت هم در روی این زمین نباشه، روح القدس مراتب عالیه، مرتبه تصرف حجت به اینجا تعلق نمیگیره. بنای حکمت الهی در اینه. پس جذب و دفع و حذف و امساکی که ریخته شده اند در جمیع جاها، در زمین آسمان آن، در زمین آسمان آن نباتیت، نباتیتی است که جذب نمی کند، دفع نمی کند، حذف نمی کند، امساک نمی کند و ذراتند. اثری از برای آنها ما نمی فهمیم. ما اگر بخواهیم این آثار را در نبات بفهمیم و ببینیم و به او بگوییم ای جاذب، ای دافع، ای حازم، ای ماسک، باید گیاهی پیدا کنیم که این آثار در او بالفعل شده باشد. ما اگر مثلا نذر کرده باشیم که با جذب و دفع و حذف و امساک کاری کنیم، گیاهی باید به دست آورد و آنجا باید به عمل آورد نذر خود را. بخواهی جای دیگر به عمل بیاوری به نزد خود وفا نکردی. نزد کنی چراغی روشن کنی، همین چراغهای ظاهری را باید روشن کنی، چرا که آن ذرات در هم ریخته شده اند در هر جا نزد کنی با آن ذرات معامله کنی، در هر جا بکنی آن نزد بر خاک هم واقع می شود، اما به جاش واقع نمی شود. انشاءالله درست دقت کنید در اینها که به همینها معنای آیات فهمیده می شود. بت‌پرستان قربانی می کردن، یکی را قربانی خدا اسم می گذاردن، یکی را قربانی بت‌هاشان. خدا فرمود آنچه را برای خدا می کنن که به شرکایشان می رسد و آنچه را که برای شرکاشان می کنن که به خدا نمی رسد. از همین تعبیرات است. پس نزد به آتش که می کنی به دست او باید بدهی، دیگر یک جای ریختم که به آتش برسد و آتش همه جا هست، این به او نرسیده. و آنهایی را هم که برای آنهای دیگر کرده ای که تعلق نگرفته به آتش، پس کارت بیفایده شده، هواء منثور شده. می فرماد که یک قاعده کلی است که مراتب غیبیه به طور حد در اجزای این عالم منتشر هستن، مثل همین آتش غیبی. آتش غیبی در هر جسمی موجوده، در همین سنگ آتش غیبی موجوده، در همین چوب موجوده، در همین آب موجوده. حدیث داریم می فرماد آتش را وقتی خواستن در این دنیا استعمال کنن، این آتش را از دریاهای متعدد، از آبهای متعدد عبور دادن که کسب سرعتش بشه، که اون تیزی و حدتش کم بشه، از اون حدتش کاسته بشه که اهل دنیا بتوانن استعمال کنن. در همین آب ما آتش داریم، ذرات آتش در همین آب هم موجوده، ولی چرا منشأ اثر واقع نمیشه؟ میفرماد علتش این هست که ذرات مایی، ذرات ترابی، ذرات هوایی جلو تأثیر این را میگیره. اگر کسی برای مثلا محرم نزد داشته باشه که فلان دیگ را بره آتشش را تأمین بکنه، گرم بکنه، کفایت نمی کنه بگه آقا در این چوب آتش موجوده، در این سنگ آتش موجوده، من یکی از اینها را بیارم آتش این را درست کنم. چه می فرماد؟ می فرماد که آتش در این سنگ و چوب مخلوط با بقیه ذرات ترابی و هوایی و مایه. نزد تو بر آتش صرف تعلق نمی گیره، بر شرکا هم تعلق می گیره، بر کناری ها هم تعلق می گیره. پس نزد تو ادا نمیشه. که این نظر تو ادا میشه وقتی ذرات آتش را با هم جمع بکنی در یک جای، مثل زغال افروخته، مثل شعله، در یک جای ذرات را جمع بکنی، وقت ببری این آتش میشه آتش. چون ذرات اینجا کنار هم واقع شده، منشأ تأثیره. یک جور دیگرش این است. پس این شد یک تعلق غیبی. حالا میخوام نوع دومش را بخوانیم. در نوع اول اینجور بود که فعل غیبی تعلق می گرفت بر حسه شهادی، در تمامش نفوذ می کرد و همه این حسه شهادی می شد بدن غیبی. حالا یک تعلق دیگر هم دارد، یک جور دیگرش این است که خمیره نمی سازن در عالم شهاده، لکن اثر عالم غیب را می آرن روی یک شهاده می گذارن. این جورش جور عکس است و هر کس در نگرفته لابد دست عکسی را داشته باشد. دیگر کسی نه اصل را دارد نه فرع را، او هیچ ندارد. در اینجا می فرماد که نوع دوم تعلق فعل غیبی به این حسه شهادی اینجور هست که در اینجا احتیاج نیست که یک نطفه‌ای بسازن. چرا؟ چون اون فعل غیبی بنا نیست در عمق این حسه شهادی نفوذ کنه، فقط تا روی سطحش میاد، مثل عکس یک آینه بگذاریم مقابل آفتاب. آفتاب تا کجای این آینه میاد؟ تا سطحش. پشت این آینه دست بزنیم سلده. پس آفتاب تا عکس این، تا سطح این آینه آمده، به صورت فرعی اینجا ظاهر شده. می فرماد کسی اینجا نه اصل داشته باشه نه فرع داشته باشه، این دیگه هیچی از عالم غیب نداره. این جورش جور عکس است، یعنی مثل عکس در آینه، و هر کس در نگرفته یعنی یعنی خودش یک بدن غیبی نشده که غیبی فعل غیبی برش در بگیره، لابد است عکسی را داشته باشه. دیگر کسی نه اصل را دارد نه فرع را، او هیچ ندارد. پس یک جور تأثیرات می آید از غیب به شهاده که خمیره ساخته نشده، روحی در بدنی دمیده نشده، مثل عکوس در مرایا، عکس‌های در آینه ها. عکوس در مرایا اثر دارند با وجودی که جسم آینه جسم فلکی نشده، و تا جسم فلکی نشود، متفق باشید که چه عرض می کنم، تا جسم فلکی نباشد و مزاجش مزاج شمسی نباشد، همین جورها که اینجا هر چرا می بینی ساخته می شود، هر بخاری را به هر طبعی که هست تا مزاجش مزاج مخصوصی نشود، مثلا بنفشه نمی شود، مثلا بنفشه نمی شود، چیزی دیگر می شود. پس تا مزاج فلکی نباشد و در میان افلاک تا مزاج فلک چهارم نباشد و در فلک چهارم تا آن مزاج مخصوص پیدا نشود و آن کیفیت شمسی درش نباشد، شمس نخواهد شد. این است که در زمین شمس نمی آید اصلا، از زمین آفتاب نمی شود ساخت. خدا قادر است که یک جوری زمین را تربیت کند، هوا بشود، هوا را کاری کند، کنار شود، نار فلک اول بشود، فلک دویم بشود، فلک سیوم بشود، فلک چهارم بشود. خدا قادر هست، لکن به طور حکمت کار می کند. پس آفتاب خودش نمی آید در روی زمین و اجزای زمینی خمیره و روح شمسی نمی شود. حالا اجالتاً آفتاب زمینی ما همین است که آینه صیقلی مقابل آفتاب بگیریم، عکس آفتاب در آن پیدا شود. حالا که پیدا شد، آفتاب بیان که آینه مزاجش گرم شود و خشک و طبع آفتاب را داشته باشد، می نمایاند شمس را، و شمس خودش کارکن است و افعال را از دست این آفتاب جاری می کند، با وجودی که هیچ فعلی از فعلهای آفتاب اینجا نیامده، فرو نرفته است در عمق آینه. و اینها را ملتفت باشید که خیلی به کارتان می آید. ظاهرش را بگیرید، عکوس ظاهره را می فهمید، و اگر باطنهاش را هم بخواهید بفهمید، از همین راه ها می شود فهمید. پس نوع دوم تعلق غیبی، فعل غیبی، در این هست که این حسه شهادی هیچ لطافتی، هیچ ترکیبی، هیچ مزاجی برای تعلق این فعل غیبی پیدا نمی کنه. همین فقط سطحش، به واسطه سطحش، در حد سطحش این فعل غیبی جذب میشه، ولی چون در حد سطحش جذب میشه، خود این حسه شهادی ترقی و پیشرفتی در اینجا و صعودی برای خودش حاصل نمی کنه. در درس قبل مثال زد، مثل رواتی که احادیث عالیه روایت کردن رساندن به راوی و حامل اون حدیث، شیخ صدوق رضوان الله علیه حدیث روایت کرد، این حدیث رسید به شیخ مرحوم علالله مرامه، این زیارت جامعه کبیره را شیخ صدوق رضوان الله علیه روایت میکنه در کتاب من لا یحضر. راوی شیخ صدوقه، ولی شیخ صدوق مثل اون آینه میمانه که سطح داره. فرمود در درس بعد، خود شیخ صدوق به این زیارت جامعه، به حق اون زیارت جامعه صعودی پیدا نکرده. خدا رحمتش کنه این بزرگوار را، در همین حد بوده این بزرگوار رضوان الله علیه که نور امام علیه السلام را سدی شده که این روایت، این حدیثی که کلام امام نور امامه، برسه به اون کسی که حامل این حدیثه. حامل با راوی فرق میکنه. فرمود در زیارت در دعای اعتقاد میخوانیم من لا اسر و بالاعمال و این زکت و لا اراها منجیتنی و این صلاحت الا به ولایتهی و الاتمام بهی و الاقرار به فضائلهی و القبول من حملتها و تسلیم لرباطها. حمله با رباط فرق میکنه. حامل یعنی اون کسی که خودش با این حدیث ممزود شده، این حدیث در عمقش نفوذ کرده. راوی یعنی کسی که فقط حدیث را رسانده. می فرماد که حتی چه بسا این راوی که این حدیث را رسانیده حتی شیعه اثناعشری هم نباشه، حتی بدتر خلق خدا باشه، کلاب ممتوره باشه، یعنی سگ نجس خیس باشه. از امام عسکری صلوات الله علیه سوال کردن که حدیث روایت شده از طریق بنی فضال، اینها واقفی مذهب بودن، اینها حضرت رضا را صلوات الله علیه به بعد قبول نداشتن، خدا لعنتشون کنه. این ابن حمزه بطائنی لعنت الله علیه مثل این ملعون از حضرت رضا علیه السلام به بعد را قبول نداشتن، میخواستن مالهای امام کاظم را اینها تصرف بکنن، حضرت در زندان بودن، میخواستن مالهای حضرت را غصب کنن. امام عسکری صلوات الله علیه چه فرمود؟ فرمود خذوا روایتهم، روایتشون را بگیر. اینها در روایتشون ثقه هستن. و ذروا درایتهم، ولی درایتشون را و آرایشون را نگیرید. اینها ملعونن، اینها کلاب ممتوره هستن. پس چه بسا آینه ای که مغزش نجس باشه ولی سطحش نور امام را و کلام امام را به ما برسانه، به شخص حامل برسانه. پس نور اگر دمیده شده بود در این آینه مثل روح در بدن، این آینه را در توی هر تاریکی که می بردی روشن می کرد آنجا را. از کجا معلوم میشه که این آفتاب در عمق این آینه نرفته؟ می فرماد آفتاب را می بری در اتاق، در اتاق را می بندی تاریک میشه. پس معلوم میشه این آفتاب در عمق آینه نرفته بود، تا سطحش آمده بود. چطور شده که تا آفتاب رو به آینه هست روشن است؟ تا روش را بگردانی دیگر آفتاب پیدا نیست. پس نور روحی نشده که دمیده بشود در بدن آینه، لکن فعل غیر از دست آینه جاری می شود باشد، و ثانه جاری می کند فعل آب را، فعل آفتاب را از دست این آینه. از همین باب است که آفتاب نیامده در زمین، لکن کارهاش را می کند، گرم می کند، سرد می کند، ترکیب می کند، می سوزاند، تمام کارهاش را اینجا می کند، خودش هم نیامده اینجا. پس آینه بدنی نیست که دمیده شده باشد روحی در آن. هر روحی که در بدنی دمیده شد مثل روح خودمان است در بدن خودمان، مثل روح حیوان است در بدن حیوان، اقلن مثل آتش است که در دود در گرفته باشد، جایی نیست که آتش نباشد، ذرات وجودش در همه جا ریخته شده، لکن این آتش آمده دود را از میان برداشته، به طوری که به علم باید پیداش کرد که این دود است و آتش در آن در گرفته، چرا که دودی است که سیاهیش پیدا نیست، حرکتش پیدا نیست، طبعش پیدا نیست. می فرماد که این آتش غیبی در این شعله، همین شعله که وقتی گاز را روشن میکنیم آتش میزنیم، دیدید شعله را، شعله سبز، آبی، قرمز، میفرماد این شعله دوده، دودی هست که اینقدر لطیف شده که رنگش را و مزاجش را، مزاج دودیش را از دست داده، مزاجش شده مزاج آتشی. اگر بخوایم ثابت کنیم این شعله آتش نیست، دوده، میفرماد باید به هزار استدلال این را ثابت کنیم. یعنی مردم فکر میکنن آتشه، اصلا دور از ذهنشونه که این آتش نباشه، دور دوده، اینقدر این آتش در این در گرفته، اینقدر در گرفته آتش در این دود، این شعله اینقدر درش در گرفته آتش که خواهی استدلال بکنی آقا این اصلش حقیقتش دوده نه آتش، میفرما سخت برای مردم، باید به علم ثابتش کرد. با چش دیده نمیشه، با چش فهمیده نمیشه، به طوری که به علم باید پیداش کرد که این دود است و آتش در آن در گرفته، چرا که دودی است که سیاهیش پیدا نیست، حرکتش پیدا نیست، طبعش پیدا نیست. پس دود نه فعلش پیداست نه خود است، پس نیست شده، نابود شده در جنب نار، و نار از ظاهر در این دود. اینجور که شد روحی می شود دمیده در بدن شهاده، لکن آینه چنین نیست. آینه هم اگرچه اثر گرمی دارد، اما اثرش مال غیر است، مال شمس است، خود مزاج آینه، خود عمق آینه، مغز آینه، نه نورانیت داره نه حرارت داره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.